أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خداوند و سپاس میگیم از این که به ما لیاقت بندگی عنایت فرمود و ما را به عنوان بنده خودش پذیرفتند و ما را از نعمت هدایت به دین خودش و صراط مستقیم بهره‌مند ساختند. از خداوند خالصانه تقاضامندیم که توفیق شکر این نعمت ها هم به ما عنایت بفرمایند تا حسن الخاتمه و خاتمه نیک در دنیا و در عقبا نصیب من و تو شود. از همه شما هم تشکر و قدردانی می کنم، خصوصا از اهالی خوب روستای تنبان و همچنین از همه شما برادران بزرگوار و خواهران بزرگوار و محترمی که برای تعاون و همکاری بر بر و تقوا اینجا جمع شدید، برای نصرت دین خدا، برای حفظ و سلامتی و مسئولیت جامعه از مصیبت‌ها، منکرات، مسائلی که ضد اخلاق هست و ضد دین هست، که خدای نکرده اگر من و تو در چنین جلسه هایی شرکت نکنیم، شاید عروسی های ما که لحظه های بسیار حساس آینده سازان ما هست و در این شب ها و در چنین مراسم هایی نوعی بسته خواهد شد، که خدای نکرده اگر که این نطفه ها با بدعت ها و خرافات و لهو و لعب و منکرات اخلاق و مسائل ضد دینی و ضد اخلاقی بسته بشه و برگزار بشه، ما آینده‌ای نخواهیم داشت. از همه شما تشکر میکنم که دست به دست هم دادید و میزبان این مراسم شدید و این برنامه شدید و هدفتون رضای خدا بود و اصلاح جامعه و تعالی و ترقی و اینکه این مراسم، مراسم پیوند مبارک، مراسم نزدیکی، مراسم صفا و صمیمیت، مراسم ارتباط و مراسم علم و دانش و تقوا باشد. شاید یکی از عزیزان سوال بکند که بارها هم سوال شده، حالا این مراسم یعنی چی؟ این مراسم یعنی چی؟ معنیش چیه؟ چه نفعی میتونه به امت اسلام داشته باشه؟ هدف چیه؟ حالا این مراسم هم برگزار شد، 4 سرودم خوندن، 4 کلمه هم گفتن، آیا این کار سازندگی و زیربناییه؟ چی شد؟ الان سرود میخونن، سخنرانی میکنن، تمام شد و رفت، کار اساسی نیست. من نمیدونم که کار اساسی یعنی چی. اونهایی که ادعا دارن بیان کار اساسی رو برای ما معرفی بکنه. یه زمانی که این حرکت تازه رونق گرفته بود، سوال میکردن شما کار زیربنایی نمی کنید. گفتیم کار زیربنایی چیه؟ گفتن تدریس. کلاس گذاشتن. کلاس هم هست، تدریس هم هست. هر چیزی در جای خودش. در هفته 3 روز در مدرسه شهید زایی من تدریس میکنم. شعبه حفظ خواهرها داریم که در جنوب تنها شعبه حفظ خواهرهاست. انجمن خیریه خاتم النبیین اهل سنت در سرو تأسیس شده که خدمات اجتماعی شامل خدمات فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، اقتصادی، غیر از سیاسی فقط، سیادی، ورزشی، دیگه نمیدونم کار زیربنایی چیه، که این عزیزان به خاطر که جس بگیرن. یه چیزی شنیدم کار زیربنایی. پس امام جمعه هم نیاد خطبه بخونه، فقط بره درس بده. خطبه برای چیه؟ خطبه هم یه وعظ و سخنرانیه که اگر در جامعه جمعه خونده نشه و در روز جمعه خطبه خونده نشه، اون جامعه باید همه دعوت به توبه بشن از دیدگاه اسلام. اگر صحبت و وعظ و پند و ارشاد نیاز نیست، پس خطبه روز جمعه هم حذف بکنیم. خطبه روز جمعه که کلاس فقه نیست، کلاس تفسیر هم نیست، موعظه و پنده. مشکلات روز و طول هفته رو در خطبه جمعه اعلام میکنه. شاید این سوال مطرح بشه، چرا در گذشته خطبه خوندن ما جون نگرفتیم؟ شاید جوابش این باشه که خطبه به زبان قوم خونده نشده. یعنی جماعتی که آمده نشسته عربی بلد نبوده، با زبانی غیر از زبان خودش براش سخنرانی شد، چیزی نفهمیده، آمده یک ساعت نشسته بعدم بلند شده رفته. ولی از وقتی که خطبه ها به زبان قوم خونده میشه، علما دعوت میشن، اونهایی که میان بر منبر، علمای جوان، صحبت های روز، نیاز جامعه، یک هفته صحبت بهداشتیه، یک هفته صحبت فرهنگیه، یک هفته صحبت نکاحه، یک هفته صحبت طلاق و مضرات طلاق، یک هفته درباره مواد مخدره و پیشگیری، یک هفته درباره مدرسه است، یک هفته درباره بهداشت. جوانای ما خیلی روشن شدن، خیلی آگاه شدن. من میخوام جواب این عزیزان رو بدم که همونطوری که بدعتهایی و منکراتی در عروسی داریم و باید اون منکرات و بدعت ها و فسادی که در عروسی هست کم بشه و جاشو به یک مراسم اسلامی و خالی از بدعت و پاک و مفید بده، همونطور هم در عزاداری ها ما بدعت ها داریم، رسم و رسومات غلط داریم، هم خوشیهای ما نیاز به تنقیح و تصحیح داره و هم غمها و مصیبتها و عزاهای ما. اگر من و امثال من و بزرگان قوم و علما در عروسیها شرکت نکنن، 4 تا جوانی که شاید ناآگاه باشه، شاید فریب خورده باشه، شاید خام باشه، راضی بشه که یک دسته ارکستری بیارن و وقتی دسته ارکستر آمد مشروبات الکلی بیاد، منکراتی در اونجا پیاده بشه و کم کم علما خودشونو از عروسی ها و مجالس عروسی دور بگیرن پاشون و حاضر نشن و به خطبه روز جمعه اکتفا بکنن، نیان در میدان و در صحنه، نهایتاً همین عروسی ها بیاد خطبه های روز جمعه رو خنثی بکنه که داره میکنه. از زمانی که علمای ما اتفاق کردن به مدارس دینی و درس دادن و وظیفه‌شون رو فقط در چارچوب صبح برو سر کلاس، غروب بر بگرد، زور بر بگرد، دیگه بیرون از کلاس کاری به جامعه نداره، و از زمانی که علمای ما فقط به منبر چسبیدن و از منبر فاصله نگرفتن، هفته یه نیم ساعت میان رو پله ها میرشینن، اوصاف خلفای راشدین رو میگن، صلوات و درود هم میفرستن، خطبه تمام شد. ما عادت کردیم تعریف حضرت ابوبکر بکنیم، عادت کردیم تعریف حضرت عمر بکنیم، عادت کردیم تعریف حضرت عثمان بکنیم، عادت کردیم تعریف حضرت علی و گذشتگانمون بکنیم. تو خودت چه کاره هستی؟ من چه کاره هستم؟ حضرت علی آدم خوبی بود، جنجویی بود، آدم ایثارگری بود، با تقوایی بود، من و تو چی اصلا؟ تو نشستی شب و روز داری تعریف اون میکنی، اون که نیاز به تعریف نداره، خدا تعریفشون کرده. خدا ازشون اعلام رضایت کرده. من و تو باید به گذشتمون درست افتخار بکنیم، خودمون هم باید کسی باشیم، نه اینکه به گذشته افتخار بکنیم ولی خودمون هیچ حرکتی نداشته باشیم. میخوای بهتون بگم که از بس که خطبه خوندیم و به منبر چسبیدم و در میدان نیامدیم، در محل تجمع جوانان نرفتیم، بزرگترین و بالاترین درصد اعتیاد در استان هرمزگان جزیره قشمه. حالا اگر به شما نگفتن من باید بگم، چون در مبارزه با اعتیاد دارم چند سال خودم و خانوادم دارم کار میکنم، از نظر درصدی بالاترین آمار در استان هرمزگان یعنی جزیره قشم درصدش حتی از خود بندرعباس و مینابم بالاتره، رقم اول میزنه. آمار معتادین در یکی از روستاهای بزرگ جزیره 500 نفره. ما فقط چسبیدیم به منبر. همین چندی پیش تو همین دو سه هفته دو سه تا عروسی شده پر از خمر و چاقو کشیده شده تو همین جزیره. رها کردن یعنی این. وقتی ام الفساد آمد، ام الخبائث آمد، در خمر و مشروبات الکلی 10 نفر لعنت شده. نماز فرضتو بخون، سنت نخون، بودو تو کوچه ها دنبال بچه هات که تو بنشینی نماز سنت بخونی جگرگوشت از دستت رفته. وقت سنت خوندن نیست. مواد مخدر چیزیه که اگر دو بار مصرف کرد تمامه دیگه. وقتی آمار گفتن که یکی از روستاهای بزرگ جزیره 500 تا معتاد وجود داره، یکی از مسئولین گفت آدم زانو میزنه. حالا کی پخش کرده؟ هر کسی میخوایی بگو پخش کرده، به هر کسی میخوایی تهمت بزن، دردی دوا نمیکنه. کی مقصره؟ من مقصرم، امام جمعه مقصره، نیروی انتظامی مقصره، کی مقصره؟ دولت مقصره، آموزش پرورش مقصره، کی مقصره؟ شورای شهر مقصره، پدر و مادر مقصره، هر کسی مقصر هست باشه. ما باید چه کار بکنیم؟ این مجالس که بدعته، هدف داخلش نیست، با شخصیت ما لطمه میخونه که بیایم سرود بخونیم، به شخصیت من لطمه میخوره که بیام تو مجالس عروسی. مگر ما نمیتونیم عروسی هامون رو تبدیل به مساجد بکنیم؟ اگر در نماز جمعه میان به زور میان، چون نماز فرض باید بیان، مجبوره که خود بشنوه، حالا به عربی باشه یا به فارسی باشه. اما در مجالس عروسی این همه جوان به اختیار خودش میاد و می نشینه، هوا سرده، همه جا که تروال نزدن، چادر نزدن، اون جوان ها سر سرد نشستن. من اینجا نشسته بودم زانون در می گرفت، گفتم بابا سرود کوتاه بکنید، بذار صحبت بکنید. کی باید برای ما فکر چاره بکنه؟ کی باید برای ما حرکت بکنه عزیزان من؟ کی باید برای ما دل بسوزونه؟ تا 30 سال پیش شما شنیده بودی که در جزیره سر عروسی مشروب بخورن؟ میگی به من؟ اصلا تو کل جزیره خمر پیدا میشد؟ تا 30 سال پیش تو کل جزیره یک بی‌حجاب پیدا میکردید؟ یک چادر نازک پیدا می کردید؟ مراسم عروسیشون سنتی بود، همون ازوا می زدن و یک سری اشعار زیبای ایمانی می خوندن همون پیر مردا با هم دیگه، یک حرکات منسجم، همش ذکر خدا داخلش بود، همش نام خدا بود. چه غفلتیه. منتظر کسی هستیم که برای ما بیاد دل بسوزونه. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. باور بکنید دیگه پیغمبری نیست. یا منتظرید که خداوند پیغمبری رو از جزیره مبعوث بکنه؟ نه، از جزیره، از مکه هم مبعوث دیگه نمی کنه، تموم شد. علما میراثبران پیامبرانن. اجماع نیست. صلوات محمد خب بفرم. در عروسی ها در همین جزیره تو همین 2-3 هفته پیش 2-3 تا عروسی ناجور شده که مشروبات الکلی آمده، چاقو کشیدن رو هم دیگه، دعوا شده، 2-3 خطبه پشت سر هم درباره همین مسائل بوده. کیست که حمایت بکنه؟ اگر امروز از صحبت علماتون حمایت نکردید، اینو بدونید که فردایی نخواهید داشت. هر کسی حرف علماش به زمین زد، هر قوم و ملتی که علما رو بیارزش کردن، ازشون حمایت درست نکردن، حمایت مادی و معنوی و نیروی انسانی. هر کسی حرف علمای مخلص و ربانیشون به زمین زدن، به زمین میخورن و خوبم به زمین میخورن. ما تو عروسی نمیایم که سرود بخونیم، یا تو عروسی نمیایم که وقت شما رو تلف بکنیم. فردا شب شب خاتمه این عروسی است، ولی من فردا شب چون یه جای دیگه قول داده بودم در یکی از روستاهای بندرعباس 3 تا عروسی با همه فردا شب، گفتم اگر میتونید شب پنجشنبه برگزار بکنید، چون من تنبانم نیامدم، خیلی وقتم جزیره نیامدم، یک دیداری با اهل جزیره و خصوصا یک حقم نسبت به روستای تنبان ادا بکنیم چون که نیامدم. گفتن ما حاضریم، ما شب پنجشنبه برگزار میکنیم، شب جمعه تمومش میکنیم. ساده، مردم تابعن، تو وقت میکنی بیا شب پنجشنبه ما برگزار میکنیم، مردم جمع بشن، صحبت بشنون، درد دل بشنون. یک ماهی دیگه در خود قشم 3 تا 4 تا برادر خوب با هم جمع شدن و خرج ساده و عروسی ساده انشاءالله اگر حیاتی باقی مون در اول اسفند این مراسم برگزار میشه. تشویق بکنید جوانا، علما بیان تو جامعه، بیان تو عروسی های مردم، تو عزاداری مردم، بیان تو حتی بازار مردم، بیان تو بازار مردم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یک برده ای داشت، گفت فلانی بریم بازاری کمی کار داریم، از مغازه اولی شروع کرد، گفت السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته، گفتن و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. مغازه دومی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله تعالی. مغازه سومی همینجور یه توافی بر بازار بر تک تک اهل بازار سلام میکرد، همه جواب میدادن. بعد برده رو کرد به عبدالله بن عمر گفت سرور من، آقای من، تو گفتی میخوایم بریم بازار، من فکر کردم چیزی میخوای بخرید، تو که رفتی در مغازه ها همه سلام کردید و برگشتید. گفت چرا حالید نیست؟ ما رفتیم که بر اهل بازار سلام بکنیم، چیزی گیر ما بیاد. ما رفتیم که بر اهل بازار سلام بکنیم. وقتی علما بزرگان، عبدالله ابن عمر کسی بوده رضی الله عنهما که از بس که اقتدا میکرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی پشت سرش را میرفت، وقتی پاش بلند میکرد پاشو میگذاشت جای رو همون زمین، همون جای پای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا این اندازه تابعش بوده. حتی در پا گذاشتن جای پای رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزدیک به 2000 تا حدیث حفظ بوده، یکی از مکثرین در حفظ حدیث و در حدیث و یکی از علماست. من همون جلسه ای که تو توریان بود مال برنامه مسابقات حفظ قرآن بود، به تعدادی از دوستان از بندرعباس همراه من بودن، نماز مغرب بود یا نماز عشا، نماز مغرب بود فکر میکنم، حالا یا عشا یا مغرب، ایشون میخواستن یکی از دوستان که یک ضبط صوت خبرنگاری بخرن. رفتیم تو بازار، دوستانی دیدیم گفتن ما این نمونه ضبط صوت نداریم. گفتیم خب بریم بازار ستاره، شاید اونجا باشه. برای اولین بار من تو بازار ستاره رفتم. خب نماز مغرب شد، اون برادرها تشیع بودن، دکتر زندی بود و معاونت پیشگیره و برادرش و اینا. بعد اینا خب ضبط صوتو پیدا کردن، همون ضبط صوتی که میخواستن، مخصوص خبرنگاری بود. ما وقت نماز شد، بالاخره اذان گفت، گفتیم پس شما اینجا کارتون انجام بدید، ما مسجد نماز میخونیم برمیگردیم. گفتم باشه. رفتیم تو مسجد بازار ستاره، امامش هم آشنا بود، شب قبلش هم تو توریان تو مراسم بود. گفت شیخ شما پیش نماز بشید. نه شما خودتون پیش نماز بشید، ما پشت سر شما نماز میخونیم. نماز که اقامه شد ما سلام دادیم، تعجب کردم من وقتی سلام دادم که بودن 5 صف 6 صف جوان پشت سر من به نماز ایستاده و داره سلام میده. داخل اون مسجد پر شده بود، یکی 2 صف داخل چه راه رو در بازار ستاره صف بود، صف نماز، همه جوان، فقط 2-3 تا پیرمرد بودن. ما دیگه طاقتمون نداد، بلند شدیم، بلند شدیم چند کلمه گفتیم. شما تصورتون چیه که اون جوان ها بلند شدن یا نشستن؟ حدودا نزدیک 20 دقیقه من صحبت کردم، باور بکنی یک نفر بلند نشدن. در صورتی که یک دقیقه شاید یک مشتری بیاد 3000 تومن معامله بکنه، معامله رو کنار گذاشت، همینجور نشسته بود گوش میداد. من خیلی متأثر شدم و خیلی پشیمان شدم و خیلی ناراحت شدم از خودم که چرا طول این 10 سال این اولین باری بود که به بازار ستاره رفتم. اگر ما رفت آمد بکنیم بازارهای ما هم درست میشه. درباره بازار، امانتداری، صداقت، دور و نقش یک بازاری و سرمایه دار و تاجر و بازرگان در اسلام چیه؟ اینهایی که مغازه دارن و مالک سرمایه و بازار و بازرگانن چه نقشی میتونن، چه خدمتی میتونن به اسلام بکنن؟ بعد من این نکته رو گفتم، گفتن اگر همین بازاری ها نبودن ما مسجد نداشتیم، اگر بازاری ها نبودن ما استادیوم ورزشی نداشتیم، اگر بازاری ها نبودن ما مکتب خانه نداشتیم، اگر بازاری ها نبودن حقوق عمومی مساجد ما پرداخت نمیشد، اگر بازاری ها نبودن بلنگو برای مسجد خریده نمیشد، اگر بازاری ها نبودن مکت مسجد خریده نمیشد، اگر بازاری ها نبودن که زکات مالشون بدن فقیر همینجور فقیر میموند. اگر بازاری ها و تجار نبودن کتابخانه نداشتیم، مدرسه نداشتیم، بیمارستان نداشتیم، آب انبار نداشتیم، دارو تحفیر نداشتیم، کی داره پول میده؟ ما هم دیگر را رها کردیم، فقط چسبیدیم به محراب و منبر. اینجا الان قدسیت مسجد داره، چون همه اینهایی که اینجا جمع شدن برای هدف مسجد جمع شدن. واقعا اون صحبتی که تو بازار کردم برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی افسوس خوردم که در گذشته چرا چنین حرکت‌هایی نداشتیم. برادرمون عبدالستار سماق، این جوان خوشصوت، امام مسجد در بازار قش، باور بکنید که حتی در ماه رمضان از روستاهای اطراف هم جذب کردن، از روستاهای اطراف داخل قلب بازار. بعد آقای حسینی اونجا بود، حسن حسینی، خبرش رو داخل مسجد بود، ما رو برد تو دفتر رو گفت که شیخ بریم یه مسجدی ما میخوایم درست بکنیم داخل بازار، دو طبقه هست، این مسجد کوچکه دیگه، کاراش تمام شده، یه بازدیدی بکنید. ما رفتیم که اون گوشه بازار دو طبقه اندازه شاید چهار دهنه مغازه مسجد درست کرده، در صورتی که اگه این چهار دهنه کرایه بده یا سرقفلی بده یا بفروشه خیلی قیمتش بالاست. هنوز الحمدلله در مردم خودمون خیر هست، تقوا هست. بعد گفت که شیخ من شنیدم شما یک سفری به زاهدان رفتید با تعدادی از ریشسفیدان بندرعباس، چرا خبر من نکردید؟ همین آقا حسن حسینی گفت اگر خبر من میکردید منم میامدم دیدن علمای بلوچستان، مولوی عبدالحمید و بزرگان، بار دیگه هر وقتی میخواید بری خبر منم بکنید. ایزان اینو بدونید که ما چیزی کم نداریم که تعریف کسی همینطوری بکنیم، از چیزم چشم نمیزنیم اگر که چیزی رو دیدیم همینطوری که بلند میکنیم بزنیم بزنیم. منافعی هم نداریم که در خطر بیفته حق و نگیم، برای ما مهم نیست. وقتی هم میکوبیم شخص رو نمی کنیم، وقتی هم تعریف می کنیم تعریف کسی نمی کنیم، تعریف خوبی می کنیم. خوبی همین چهار روز پیش ما در بلوچستان بودیم، من دیروز آمدم، حدوداً چهار روز. در روز جمعه گذشته ساعت 8 شب 9 شب بود که زنگ زدن از کوستک، بندر کوستک که سر دراهی سر پیچ بمانی کوستک یک تصادفی شده و در این تصادف یک نفر کشته شده و اون کسی که کشته شده مولوی عبدالعزیز ملازهی، امام جمعه محترم بندر کنارکه، و جسدش در سرخانه مینابه، آب زمزمش و کیفش و اساسیش هم در پاسگاه کوستک از عمره برمیگشته، به خانه نرسید. از سفر عمره‌ای که در رمضان رفته بوده از اونجا میره دبی، دوستان رو ملاقات میکنه، آب زمزمش و وسایلش رو برمیگشته که بره به خانواده برسه سر دراهی کوستک. میگن اون راننده دوکابینی که شیخ رو سوار کرده گفته که جناب شیخ تو جلو بشین تا راحت باشید، دیگه مسافرم سوار نمی کنن که مزاحمت بشه، شناختدش تا تو راحت باشید، به سر پیش نمی رسه. ما یک هیئتی دوستان رفتیم اونجا ملاقات خانواده و بزرگان و علماشون و اهل کنارک، سوال کردم این عالم مولوی عبدالعزیز ملا زاهی چند ساله که آمده؟ عمرش چند سال بود؟ گفت نزدیک 50 خورده ای سالش بود. گفتم چند ساله که در بندر کنارک خدمت کرد؟ گفت نزدیک 25 سال 28 سال. اینو از منطقه سرباز فرستادن بندر کنارک که خدمت بکنه به مسلمان ها، چون کسی اونجا نبوده. از کلاس قرآن شروع کرده تا حالا که رسیده به مدرسه دینی، از ابتده همینجور شروع کرده در گوشه مسجد جامعه، تا حالا بعد از 25 سال تلاش تونسته در بندر کنارک یک حوزه درست بکنه. طلابی داره، مسجدی داره، خوابگاهی داره، کتابخانه ای داره. رفت رحمت خدا، آب زمزمش هم موند. در مکه خودشو پاک کرد، 25 سال خدمت به مسلمان ها کرد. از شهر خودش و زادگاهش سرباز بلند شد، رفت در بندر کنارک، اونجا خطبه برای مردم خوند، پند و اندرز، نصیحت، موعظه، مدرسه دینی تأسیس کرد و در تلاش بود و رفت سفر عمره. دلشو پاک کرد، توبه کرد به درگاه خدا، موقع برگشتش به خانه هم نرسید. این بگذاریم جای خودش. ما از بندر کنارک گفتیم بیریم، حالا که آمدیم یه دوری در بلوچستان بزنیم، علما و طلاب و بزرگان بلوچستان رو چه دیدار بکنیم. سفر پرخاطره‌ای بود. در مسیر راه که می رفتیم، از چابهار که رد شدیم رفتیم وارد منطقه سرباز شدیم. منطقه سرباز که رسیدیم، منطقه ایست که پر از علماست، علمای بلوچستان همه از منطقه سرباز هم. رسیدیم به سرباز، اون کسی که همراه ما بود یک مولوی گفت که اینجا قبر مولوی عبدالعزیز بزرگ بلوچستانه. مولوی عبدالعزیز اسم شنیدی دیگه، بزرگ بلوچستان، اون عالم بزرگ ربانی، و قبر باباش مولوی عبدالله است و قبر پسرش مولوی عبدالملک که در خیابونهای کراچی دو تا خشاب تیر از مغز سرش گرفتن تا قدمش خالی کردن در سینش، و اونجا شهید شد و آوردنش کنار باباش اینجا خوابوندن. مولوی عبدالملک در دانشگاه مدینه، پسر مولوی عبدالعزیز بود که یکی از علمایی بود که جوان بود، خونگرم بود، هر جایی می رفت تحول به وجود می آورد. یکی از دوستانش تعریف می کرد، می گفت که شبی در جای خوابیده بودیم، یک دفعه صدای گریه و زاری شنیدم، بلند شدم که ساعت 2-3 نصف شب، دیدم صدا از کجاست. حالا که رفتم که مولای عبدالملک نشسته داره دعا میکنه، خدایا مگر من لیاقت شهادت در راه تو ندارم؟ خدایا چطوری شهادت نصیب فلانی و فلانی کردی مگر من لیاقت شهید شدن در راه تو ندارم؟ جوان خواسته داره، عالم جوانی که هنوز امیدی داره که 50 سال دیگه زنده باشه، خواسته داره. خواسته های پست مادی و خواسته های نفسانی و هوا و هوس و شیطانی رو همه و دنیاوی رو زیر پا له کرده، چه درخواستی داره؟ مگر من لیاقت شهادت در راه تو رو ندارم؟ وقتی یکی از دوستان بهش میگه مولوی عبدالملک یکمی آرامتر حرکت بکن، تون داری میری، خیلی تون داری صحبت میکنی، ما نیاز به علم تو داریم، کمی تمعن میکنه، فکر میکنه، بعد جوابش میده همونطوری که نیاز به علم علما دارید نیاز به خون علما هم دارید. بعضی علما اینطوری هست، سبکشون اینطوریه، سبکشون اینطوری ها. مولوی عبدالعزیز از منطقه سرباز بود. چند تا حسن داشت این مولوی عبدالعزیز. یکی حسن سیما داشت، صورت خیلی و سیمای خیلی جذابی داشته، خوش سیما بوده، خوشگل بوده، خوش صورت بوده. دوم خوش بیان بوده. الان این چند تا حسن اگه با هم جمع بشه، خوش سیما و صورت، خوش بیان، بلبل بوده. وقتی صحبت میکرده همه رو شیفتی میکرده، همه رو جذب خودش میکرده، بیان خوش بیان بوده. سوم خوش رو بوده. خوش صورت بودن تا خوش رو بودن دو تاست،
صورتش زیباست، خوشرو هم هست، یعنی اخلاقش هم و تبسمش زیباست. این سه تا حسن. چهارم، خوشدل بوده، حسن نیت داشته، خیلی مخلص بوده، مخلص. چهارم، پنجم، حسن همت داشته، حسن تلاش داشته، آدمی بوده که همت بلندی داشته، خوش همت بوده. ششم، خوش علم بوده. دیگه بگم، خوش حکمت بوده. خیلی مهربان و شفیق و رحیم و دلسوز بوده برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. همگی با هم یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. میگن یه بار دعوتش کردن به زاهدان، اینها همش خاطرات علماست و زندگی علما. زاهدانی که امروز مرکز استان سیستان و بلوچستانه، شهر بزرگ، اسمش زاهدانه. زاهد یعنی چی؟ یعنی پارسا، با تقوا. فلانی زاهده، یعنی رو به خدا آورده، پشت به دنیا کرده. این زهد. چرا میگن زاهدان؟ یعنی شهر پارسایان، شهر با تقوایان، شهر زاهدان، اونهایی که زاهدن در دنیا. بزرگان زاهدان تعریف میکردن، شهر زاهدان امروزی قبل از این که مولوی عبدالعزیز بزرگ بلوچستان بیاد داخل زاهدان، معروف بود به شهر دزدان. شهر دزدان یعنی هرچی دزد تو بلوچستان بود و هرچی راهزن بود، آدم کش بود، ولگرد بود، خائن بود، قاتل بود، جانی و مجرم بود، تو زاهدان بوده. معروف بوده به دزداب، اونجا جای دزدان بوده. تعریف میکنن همین مولوی جوان به اسم مولوی عبدالعزیز در جوانیش با اون همه محاسنی که داشته، یک سفری میره به زاهدان، اونجا یک جا پیش نماز میشه، یک صوت دلنشینی داشته که همه رو جذب و شیفته خودش میکنه با صوت قرآن. ازش خواهش میکنن تو اینجا بمان، میگه من مال سربازم فلان. ازش خواهش میکنن همونجا میمونه. حالا خوب دقت بکنید، همونجا میمونه، کم کم ارتباط با همین دزدا برقرار میکنه، رفت آمد میکنه، میان طرفش، دزد کسی نداشته، رفته دزد شده. آدم که فرهنگی نداشته باشی، آدم که نیاز داشته باشی، آدم که مشکل داشته باشی، آدم که تو قحطی میفته، آدم که عالمی بالای سرش نباشه، آدم یا جامعه‌ای که دلسوزی نداشته باشه. بچه های ما آینده مگه دزدی با معتادی با بی‌ناموسی چه فرقی میکنه؟ هر ستا معصیت خداست. وقتی جوان رو رها کردیم، جامعه رو رها کردیم، مدارس رو رها کردیم، همه رو رها کردیم، جوانای ما دیگه آیندهشون یا دزدن یا معتادن یا بی‌ناموسن یا دنباله، بالاخره ولگردی و نهایتا فردا مجرم میشن و قاتل میشن و جانی میشن و هرچی که بگید میشن. هیچ تقصیرم ندارم، باور بکنید همون دزدام از ما بهترن. ما کوتاهی کردیم، بچه های ما دزد شدن. ما تو خونه نشستیم، تنپرور بودیم، بچه های ما معتاد شدن. ما به خودمون زحمت ندادیم. یکی از جوانها آمد خونه من، خیلی هم باش نشستم، تحویلش هم گرفتم، زورم با هم خوردیم. فرداش یک نامه بلند بالا دو صفحه نوشت که همینطور آدم رو تحویل میگیره. تعجب کردم، من که تو رو از همه بهتر تحویل گرفتم، چه گله ایه؟ وقت من تقسیم شده بین همه. من 2 ساعت به تو وقت دادم، در اصل نیم ساعته. خیلی تون نوشته بود، من برم با یه طلبه مشورت بکنم از تو بهتره. همینجورا رو که پوست کنده، تو منو تحویل نگرفتی. بعد آخر کار تو نامش نوشته بود میخواستی شیخ فردن نشی، میخواستی مدینه درس نکنی، میخواستی عالم نشی، حالا که شدی باید تحویل بگیری. کمرت هم درد میکنه، سر درد داری، مریض هستید، بچت مریضه، باید ما رو تحویل بگیری، ما حالیمون نیست. چه راحت داره صحبت میکنه، خیلی خوشم اومد ازش، چون ما رو متوجه خودمون کرد، ما رو متوجه خودمون کرد. اصلا یا بریم ریش و سیبیلمون رو بتراشیم بریم مثل دیگران بشیم، کسی از ما سوال هم نمی کنه، کسی از ما انتظار هم نداره، کسی هم بر ما نفری نمی فرست. این مولای عبدالعزیز با اون حسن نیتش و اخلاصش با این دزدان صحبت کرد، اصلا صوتش عجیب بود، دیوانه می کرد، هر کسی صداش می شنید. اخلاص رو نگاه بکن، وقتی نیت پاک است و دل پاک و حرکت به خاطر خداست و نیت خداییه و قلبت فقط مملو از محبت خداست و دل سوزید به خاطر خداست، همین مولای عبدالعزیز با نیت و اخلاص و دل پاکش با همین دزدان صحبت کرد. بعد از مدتی همون دزدان توبه کردن. سبحان الله، عالم مخلصه با دزد صحبت میکنه، دزد توبه میکنه. همون راهزنا توبه کردن، همون قطاع طرق جانی، همون قاتلین مجرمین توبه کردن، به دست و پای شیخ افتادن، مرید شیخ شدن. بعد که همه دزدانی که تو زاهدان بودن توبه کردن، توسط اون مولوی عبدالعزیز اسم شهرشون عوض شد، خود به خود دیگه نمی گفتن دزدان، چون دزدی دیگه نیست. همه دزدان توبه کردن و دستبوس و مرید شیخ شدن، همه شدن زاهدان دیگه. الان پشت سر صف شیخ، پشت سر شیخ تو صف نماز میستادن، شیخ تلاوت میکرد، اونها مثل بحرانی که سرازیر میشه همینجور عشق میباریدن، عشق بر گذشته و پشیمانی از دزدی و جنایت و آدم کوچی و راهزنی. علمایی که مخلصن و خوشنیتن و حسن نیت دارن، باور بکنید بر خاک قدم میگذارن، خاک و تبدیل به طلا میکنن، با دزد صحبت میکنه، دزد و تبدیل به زاهد میکنه، در تاریکی قرار میگیره، تاریکی رو تبدیل به مشعل نور میکنه. در بعضی روایات وارد شده که اگر پدر و مادری بچه‌شون حافظ قرآن بکنن، روز قیامت در بهشت دو تا تاج بر سر پدر و مادر میگذارن که روشنایی این تاج به اندازه خورشید دنیاست، که اگر در یک اتاق در بسته کوچک قرار بدن چقدر روشنایی داره. تو این خورشیدی که کل دنیا رو روشن کرده بیاد توی اتاق 3x4 یا نمیدونم چند متری قرار بده، چقدر اتاق رو روشن میکنه. روز قیامت یک تاج بر سر پدرش، یک تاج بر سر مادرش، همین که بچه تو حافظ قرآن بکنی. این مجلس اشکالش کجاست؟ نشونه معمید من هنوز حالیم نیست، شاید بدعت دارم انجام میدم. اگه بدعت تا پناه به خدا ببریم، تا نیام تو این مجالس، همه تو بری دنبال کارتون. اگر خوب فسر حمایت نمی کنی، چند نفر اینجا مشروب کرده؟ چند نفر اینجا داره میرخصه؟ کجاست بی خدایی اینجا؟ بچه های کوچک دارن میان درباره نماز میخونن، نماز من، نماز من، نماز من، نماز من. سر عروسی ها چی دارن میگن؟ نماز من سینه بلرزون. بی کی داره سینه میگی بلرزون؟ اون خواننده پست کثیفی که شراب خورده، بی کی داره میگی سینه بلرزون؟ به ناموس من و تو، از پشت بلنگو داره داد میزنه بلرزون بلرزون. شراب خورده نه، اینجا کجاست ناموس تو؟ باور بکن من میامدم تو تاریکی از همون در پشت وارد میشدم، مردشون با ماشین آورده اونجا در باز کرده، اون قسمت برای خواهرها. بندگان خدا آمدن گوش بدن کلام خدا و رسول خدا را بشنوند. بله مولوی عبدالعزیز خدا رحمتش بکنه، پدرش هم این طرفش خوابیده بود، خودش وسط، پسرش عبدالملک هم این طرف، شهید عبدالملک. پدر بزرگ عبدالملک عالم بوده، فرزندی به اسم مولوی عبدالعزیز داشته، اون بزرگ بوده، مخلص بوده، بعد صاحب یک فرزند شهیده. سبحان الله، فرزند شهیدش هم افتخاره که 100 تا گلوله از پیشانیش تا قدم پاش به خاطر الله اکبرش در بدنش خالی کردن. خودش بوده و یکی از دوستانش رفتن بودن بازار نمیدونم یا چیزی برای خونه بخرن، تو خیابان‌های کراچی رگبار کردن، 2-3 تا خشاب خالی کردن. شما فکر میکنی مرده؟ نمرده. رد شدیم از سرباز، رفتیم ماشینمون خراب شد، خدا به زور ما رو نگه داشت، یک شب و یک روز ماشینمون خراب شد. آدم های عجیبی رو دیدیم، همون بلوچستانی که همه وحشی هن، همه خشن هن، به ظاهر آدم های خشن و سنگدل هن و وحشی هن و جاهل هن. باور بکن از برکت وجود این علما امروز طوری شدن که آدم شرمنده میشه وقتی بلوچ میسته تو صف نماز همینجور داره زار زار گریه میکنه. در مسیر راه ماشینمون خراب شد، مجبور شدیم بمونیم. ساعت تقریبا 10 شب بود، خبر تو این منطقه پیچید، تا ساعت 10:30 کل دوستان از منطقه جمع شدن نشستیم تا ساعت 1. سبحان الله، هوا سرد بود، چه مهمان نواز بودن، ما چقدر عقبیم. همین بلوچایی که به ظاهر تو بیابان دارن زندگی میکنن جمع شدن. حتی یکیشون گفت که بزرگ و منطقه بود، خودشو رسان گفت که به زبان بلوچی میگفت، بعد یکی از دوستان بلوچی میفهمید گفت که این گفته اگر استاندار الان میامد من نمیامدم، ولی شنیدم که یک عالم دین آمده، یک مبلغ دین آمده. منظورش من نیستم، اما یک مبلغ دین هر کسی باشه. تا ساعت 1 شب چقدر مهمان نواز بودن. فردا صبح 2 تا ماشین این ماشینو بردن ایران شهر، 50 کیلومتر مونده بود، بردن تعمیرگاه تحویل دادن، گفتن شما زور مهمان ما، از این منطقه نمیذاریم خارج بشید. ما را بردن تو کوهوند، اونجا یک عالم بزرگی از علمای بلوچستان هست به اسم محمد عمر سربازی، مولوی محمد عمر سربازی، که تألیفاتی داره و یکی از بزرگترین علمای منطقه بلوچستانه. در دامنه کوه اونجا مدرسه‌ای داره، اونجا هم رفتیم ملاقات کردیم. بعد آمدیم ایران شهر رو، از ایران شهر حرکت کردیم به طرف زاهدان، بعد از زاهدان هم با علما و طلاب ملاقات کردیم و با دنیایی از شرمندگی خودمون ها که ما کجاییم اونا کجان. در ایران شهر وقت رفتیم ما را بردن ایدگاه نشون دادن، یک ایدگاه بزرگی بود، گفتم این چند هزار متره. اون کسی که ما را برده بود که نگاه بکنیم گفت این 10 هکتاره ایدگاهشون، نماز اید میخونن اونجا، مسلاشون 10 هکتار، 100 هزار متر. گفت که امسال پر شده دیگه جا نداریم. سبحان الله، 100 هزار متر تو نماز عید فطر پر شده. مولوی گفت پر شده، برای سال آینده دیگه با کمبود جا مشکلی مواجهی. سبحان الله. خب مولوی ابراهیم دامنی رو ملاقات کردیم، میشناسیدش؟ خدا یار یاورش باشه، اون مجاهد با استقامت عجیب بود، دل زنده میکنه. ساعت 1 شب رسیدیم به زاهدان، نزدیکی پازگاه، نزدیک 20-30 کیلومتر. جوانا ساعت 1 شب آمده بودن استقبال، نه سرما نه گرما، رفتیم زاهدان. فردا صبحش طلاب رو جمع کردن اونجا، هم صحبت کردیم با علما ملاقات کردیم، گفتیم بریم ایدگاه زاهدان ببینیم. ایدگاه زاهدان دیدیم 70 هزار متره، گفتن داخل که پر میشه، تو خیابان‌های اطراف اینا همه پر میشه، یعنی چه دو برابر این اینگاه پر میشه تو این کوچه ها و خیابان ها و همه. یکی از دوستان که مسئول انتظامات بود گفت که روز عید فقط 200 اتوبوس مال خود بلوچا از تعاونی مجانی آمدن که نمازگزارا را آوردن بردن. 200 اتوبوس اطلاعیه دادیم، 200 اتوبوس با رانندش همه مفتی اونجا پارک کردن به امر مولوی عبدالحمید حفظه الله، نمازگزاران را بردن خونه هاشون آوردن. چه 200 اتوبوس مجانی، غیر از اتوبوس هایی که دیگه آمدن و ماشین های شخصی و ماشین های تو مسیر رو، فقط 200 اتوبوس. بعد یکی از برادرها گفت در شب 29 رمضان در ختم تراویح فقط 30,000 تا خواهر شرکت کرده، 30,000 تا فقط خواهر شرکت کرده. هر جمله ای که میگفت ما خیس عرق میشدیم. ما که ادعای علم میکنیم، منطقه ما اولیاء الله هن، با خلیج و عرب در ارتباطن، اونها با پاکستان در ارتباطن. این صحبت ها باید شنید، اصلا باید این انسان ها رو دید، همت بلند برای دین و حرکت برای دین. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، باید قبول زحمت بکنیم. آیا حاضریم که قبول زحمت بکنیم تا رحمت نازل بشه؟ همه حاضرن؟ جزاکم الله خیر. باید قبول زحمت بکنیم برای این امت تا رحمت نازل بشه. باید قبول حرکت بکنیم برای این امت تا برکت تولید بشه. باید از زندگی بگذریم تا زندگی به ما بخشیده بشه. باور بکنید اگر از زندگی نگذشتی به شما زندگی نمیدن، اگر از مال نگذشتی به شما مال نمیدن، اگر از زن و فرزند و اولاد به خاطر دین نگذشتی نه به شما زن و فرزند و اولاد میدن، نه مال و نه دنیا و نه دین و نه آخرت میدن. باید از همه اینها به خاطر دینمون بگذاریم تا همه اینها به ما بدن و میدن. از همه اینها باید بگذاریم تا همه اینها به ما بدن. دین نیاز به ایثارگرد داره، دین نیاز به انسانهای خستگی ناپذیر داره. این جلسه ها میدونی برای چیه؟ که جوانای ما، بچه های ما، نونهالای ما، جگرگوشه های ما کم کم روشون باز بشه بیان تو این جلسه ها، روشون باز بشه بیان اینجا سرود بخونن. امسال نه، سال دیگه نه، سال بعدش همینا سخنران دین میشن. یک چیز دیگه هم بگم، شاید در این جلسه جوانای متعدد باشن. سوال میخوام بکنم، اگر گفتن فلان روحانیه، به نظر شما منظور چه کسیه؟ میگم فلانی، فلان آقا روحانیه، کی میتونه جواب بده؟ یه نفر جواب بده دیگه، یه نفر جواب بده فلانی روحانیه. صدیق شما جواب بده، شما جواب بده روحانی یعنی کی؟ کسی که بالای منبر بره دیگه، کسی که بالای منبر بره حتما باید امامه داشته باشه، درس دینی خونده باشه، درسته؟ حتما باید درس دینی خونده باشه. غلطه، غلطه. تا گفتن فلانی روحانیه یعنی حتما چه درس دینی خونده، عالم دینه و امامه داره و حالا جواب گرفتم دیگه. ها، این به ذهن میرسه، یعنی غیر از کسی که امامه داشته باشه، غیر از این کسی که درس دینی بخونه، کسی نمیتونه روحانی بشه؟ چی میخوای بگذارم؟ اون بهش میگن مجاهد پهلوان. شما دل جرأت داری پهلوان. روحانی، یه نقطه بگم، اگه اینطوره پس هر کسی درس دینی نخونده، هر کسی مدرسه نرفته و هر کسی امامه نداره روحانی نمیتونه باشه. فقط یک قشر خاص میتونن روحانی باشن. اصلا کلمه روحانی از چه گرفته شده؟ از روح، درسته؟ روح. پس روحانی کسی که به روحش میرسه، کسی که روحش رو تزکیه میکنه، این بهش میگن روحانی. خب اگر یک عالمی 10 سال درس دینی بخونه اما این علمی که خونده تأثیر در روحش نداشته باشه، تزکیه روح نکنه، این روحانیه؟ نه. اگر یک نفر لباس روحانی بپوشه اما تزکیه روح نکنه، این روحانی میشه؟ با لباس پوشیدن که آدم روحانی نمیشه. ما عالم دین داریم که 10 سال درس دینی خونده اما روحانی نیست. یک مهندس داریم که درس دینی نخونده اما همین خوشی چینی پیش این عالم اون عالم که نماز اینقدر فضیلت داره، زکات اینقدر فضیلت داره، روزه اینقدر خوبه، فلان همین چیزایی که شنیده داره عمل میکنه. یه مهندس و یه میکانیک و یه جاشو و ملوان لنج سیادیه، روحانی هست. هر کسی به روحش برسه و تزکیه روح بکنه اون روحانیه. حالا اگر عالم دین به علمش عمل کرد، به روحش پرداخت و تزکیه روح کرد، اون میشه روحانی. اما با عمامه گذاشتن و بدون نمیدونم با یک لباس سفید پوشیدن و یک لباس بلند پوشیدن و 4 سال تو مدرسه دین رفتن کسی روحانی نمیشه. روحانی هر کسی تزکیه روح کرد، به روحش پرداخت، اون روحانیه. حتی اگه کشاورز هم باشه. گاه وقتی ما پیش یک عالم دعای خیر نمیطلبیم، ولی پیش یک چه؟ پیش یک کشاورزی که با دستش داره کار میکنه، بیل میزنه و رزق حلال میخوره، از کسب دستش داره میخوره، اعتقاد به دعاش داریم. یک سوال میکنم از شما، اگر دیدی عالمی خود فروخته است، عالم عالمی وابسته به حکامه، وابسته به سرمایه داراست، عالم خود فروخته، آیا میگید این روحانیه؟ میگید عالم هست، درس حوزوی خونده اما نمیگی این روحانیه؟ ما از این بیزاریم و ما از این بری هستیم و متنفریم. چرا؟ این که روحانیه نه. ولی یک کشاورز وقتی میخوایم دعا برای ما دعا بکن، تو حلال داری میخوری. وقتی میخوایم دعا بخونیم به همین جماعت تبلیغه های مسکین که ها چیزی هم ظاهر بلد نیستن اما سنت ها و یه سری مسائل رو دارن عملی میکنن، به همینا میگیم شما برای ما دعا بکنید. ولی جماعت تبلیغ هم بدونن که باید دنبال علم هم باید برن، خوب حواسشون جمع بکنن. ما تعریفتون میکنیم، ما شما را قبول داریم حتی اگه شما ما را قبول نداشته باشید. ما در اخلاصشون واقعا آدم های مخلصی هستن، گرچه گاه وقت هم کارهای همینطوری انجام میدن که مطابقت نداره با هیچ برنامه دینی، ولی آدم های مخلص و زحمت کشی هستن، به دعاشون اعتقاد داریم ما. اما علم ازشون قبول نداریم چون اهل علم نیستن، علم نخوندن، ولی حرکت خیلی خوبی دارن. یه جاهایی میرن که هیچ کس نمیره، پشه تحمل میکنن، سرما تحمل میکنن، گرما تحمل میکنن، همه چی رو تحمل میکنن به خاطر خدا. باور بکنید یک صبر و طاقتی دارن که من و تو باید همراه اونا تشکیل بشیم تا از اونها صبر یاد بگیریم. یک مهمان نوازی و اکرامی دارن و اتکا به نفس، مال هم از کسی قبول نمیکنن، از مال خودشون خرج میکنن. پس روحانی کسی که به روحش بپردازه. همه کس میتونه روحانی باشه، مهندس میتونه روحانی باشه، دکتر میتونه روحانی باشه، نمیدونم میکانیک میتونه روحانی باشه، کشاورز میتونه روحانی باشه، معلم میتونه روحانی باشه، عالمم اگر بخواد میتونه روحانی باشه. اگر نخواد چه؟ با عمامه و ریش و لباس بلند و 4 سال تو حوزه خوندن کسی روحانی نمیشه. عالم میشه، طلبه میشه، اما روحانی چیز دیگه است. قبل از این که صحبتامو خاتمه بدم، یک عزیزی به من نامه نوشته بود، الان نامه رو خوندم. گفته بود که من جوانی بودم، خواستم زن بگیرم از خانواده‌ای، خانواده خودم هیچ کدوم راضی نبودن، اما من به اونها پشت کردم، گفتم من حرف خودم، من زن میگیرم. اونام به من گفتن که اگه از این خانواده زن گرفتید دور ما همه خط بکش، دیگه اصلا کاری به ما نداشته باش، ما هم کاری به تو نداریم. خوب گوش بدید. میگه تو چند جلسه من این سوال دادم شما نخوندید، خواهش میکنم این سوال رو اینجا بخونید تا من از سرگردانی و پریشانی در بیام، من دارم زجر میکشم. بالاخره من تصمیمم گرفتم که با اون خانواده ازدواج بکنم و زن بگیرم. کل خانواده من از من رو گردوندن و به من پشت کردن، اما من کار خودم رو انجام دادم. بعد که کار رو انجام دادم و ازدواج کردم، پشیمان شدم که اشتباه کردم، نه از ازدواجشو، این که سر به سر خانواده نگذاشتم. چون زن گرفتم اما پدر و مادر و خانواده و خواهر و برادر و دایی و فلان و عمو و همه چه خواهر و برادر همه به من پشت کردن. حتی میرم در خانه پدرم، در خانه مادرم، در خانه برادرم، تق در رو میبندن تو صورتم و من زجر میکشم. به جای رسیده که من پشیمانم، اشتباه کردم. حالا اشتباه کردم، من میخوام صله رحم بکنم، اینها در رو میبندن، منو پشت در میکنن، میگن تو دیگه تو خانه ما نیا، ما روز اولم به تو گفتیم اگر از این خانواده ازدواج کردی ما دیگه وقت کاری نداریم. حالا من دارم رحم و قطع میکنم یا صله رحم میکنم؟ گناهکار کیه؟ اونهایی که میرم در خانه شون در رو میبندن به من پشت میکنن، یا منی که رفتم اون ازدواج کردم؟ حالا میشه که ظاهرا ناراحته، اگر زنشو طلاق بده پدرش بهش رو میکنه؟ آیا اجازه میدی که زنمو طلاق بدم که بابام دوباره منو تحویل بگیره؟ گناهکار کیه؟ من سرگردان و حیرانم. جوان تو نگاه کوچولو درد دل میکنه، اونم با چه کسانی؟ با ما که زود گریه من میگیره. برو با آدم های دل کلوف صحبت بکن، ما را گیره بردی. شما راضی میشه زنش طلاق بده؟ کسی که اینطوری داره اعتراف میکنه، بزرگی پدر کجاست؟ اگر پدر و مادر و قوم خویش مخالف بودن به خاطر که اون خانواده از نظر مذهبی و ایمانی و اخلاقی خانواده بدی بودن، اون یه بحث جداگانه است. اگر پدر و مادر مخالف بوده چون که ما سیدیم اونها سید نیستن، این خیلی غلطه. مردم رو تقسیم کردن امروز، نه؟ اونهایی که سیدن زن به غیر سید اصلا نمیدن، نه زن میدن نه زن از غیر سید میگیرن، دیگه کاری نداره. شما ساکت باش. یه سیدی پشت سر من نشستی میگه ما گرفتی، یه هم تو ساکت باش. این رسم کلیه. هست یا نیست؟ هست. بعضی فقط اصرار دارن رو خانواده خودشون، فلانی در شأن ما نیست. ببگپوش ادونی کن، ببگپوش همون نوکر در باغ ما هسته، ببگپوش غساله، ما سرمایدار و غسال بریم زن بگیریم. ببگپوش غساله، نه همین ببگپوش خود یه خدمتی کرده، حداقل 100 تا مرده رو شسته به خاطر خدا. تو چه کاری کردی که 100 میلیون پول داری؟ چقدر خدمت کردی؟ به اندازه اون 100 تا غسالی که شسته مفتی؟ چه معیارهایی در نظر ماست؟ سعید ابن المسیب، بزرگ تابعین، کسی که صحابه رو دیده. تابعی به چه کسی میگن؟ به کسی که صحابه رو دیده، ملاقات کرده، از نزدیک صحابه رو دیده. پسر مروان ابن الحکم بود دیگه، یا درست جناب شیخ؟ عبدالملک ابن مروان بود، بله. پسر عبدالملک ابن مروان بود، حاکم وقت و خلیفه زمان. فرستاد پسرش خواستگاری برای پسرش خلیفه، خلیفه زمان، که جناب شیخ سعید ابن المسیب دخترت بده پسر من. گفت نمیدم، نمیدم، اختیار دخترم دارم که. مگر احساس نمی کرد که شاید اون خلیفه اگر دخترش نده تناب بزنه گردنش بکشوندش به زور دخترشو غصب بکنه؟ بله، این احتمالم می داد. ولی علما فقط از خدا میترسن. میدونه دخترشو به کی داد؟ به یکی از شاگردان مسکین مظلوم بی چیزش. پسر خلیفه رو رد کرد، دست دخترش گرفت و عقد یکی از شاگردانش در آورد. مفتی و رایگان در خونه خودش شب برد تعبیدش داد دخترش. خوب دقت بکنید، مردان بزرگ رو ببینید، مردان بزرگ. این از قبیله خودمون نیست، این از طایفه خودمون نیست. طایفه و قبیله داریم خودمون، طایفه خودمون نامه، خانواده خودمون اسلامه، قبیله خودمون اسلامه، نژاد خودمون اسلامه، همه چیز خودمون، خانواده خودمون اسلامه. خانواده پردل و فلان و رحیمی و اینا نیست، خانواده اسلامه. از سلمان فارسی سوال کردن تو فامیلت کیه، اسمت کیه؟ گفت همه چیز من. پدرت کیه، مادرت کیه؟ گفت ابل اسلام، پدر من اسلام. من خانواده اسلام هم. جزیرتی و غیر جزیرتی و سوری و بندری و عرب و عجم و ترک و بلوچ و اینا همش مزخرفاته. از علمای بلوچستان شنیدید؟ کردستان هم علمای خوبی داشته. دیروز یک کتاب باقیات الصالحات برای من فرستاده بودن، تو این کتاب یه عکسی بود، عکس صاحب کتاب بود، استاد محمد ربیعی، همون که در قطر زنجیری در کرمانشاه خفش کرده بودن انداختنش. استاد ربیعی عالم ربانی رحمه الله، خدا قبرش نور و باران بکنه و شهادتشو بپذیره. رفتن رحمت خدا، کارشون کردن و یه خبر دیگه هم به شما بدم، گرچه خیلی خبر خوشی نیست. در همان مسیر بلوچستان که می رفتیم تلفن زدن از کنارک، از ایران شهر به کنارک حوال پرسی بکنن، یکی از دوستان بعد خبر داد، گفت فلانی خبر داری؟ گفتم خبر چی؟ گفت شیخ صالح بن عثیمین به رحمت خدا رفته. شما نمی فهمی کیا؟ محمد فهمید، سرشو بلند کرد. شیخ محمد، شیخ صالح بن عثیمین، یکی از علمای بزرگ جهان اسلام و کسی که نفر اول از علما، تراز اول در عربستان سعودی. در ده شب و ده روز آخر رمضان در حرم مکه اعتکاف میکرد. از کل دنیا جوانا میامدن ده شب و ده روز اونجا میموندن، از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مسلمان ها خصوصا جوانا، چون جناب شیخ بعد از عصر تا مغرب و بعد از نماز تراویح تا نماز تهجد کلاس داشت، طبقه بالا پشت بوم مقابل چه بین رکن یمانی و حجر الاسود، اونجا کلاس داشت. در ریاض فوت میکنه، به رحمت خدا میره و همونجا نماز روش میخونن و حرمین و کل مساجد سعودی برش نماز غایب میخونن. رفت به رحمت خدا. شیخ صالح بن عثیمین یکی از شخصیت های بزرگه، انگوش شمار بود. اینطوری دارن میرن ها، وقتی عالم میمیره همه یتیم میشن، وقتی پدر کسی میمیره یک نفر یتیم میشه، وقتی عالم میمیره کل منطقه و امت اسلام یتیم میشه، احساس میکنم پدرشون از دست داد. من یه خواهشی دارم از همه شما، اگر میخوای آینده خوبی داشته باشید، نذارید که حرف علماتون به زمین بیفته. قدر این شیخ محمدتون خیلی بدونید.